بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 16 دی 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها بود. که کلمه یه مرحله بحث داشتیم که این آیه به نفسه مفادش چیه. مرحله بحث اینه که آیه این آیات، این آیه شریفه با توجه به روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده مفادش چی هست. در مرحله اول ما عرض کردیم کلمه کلفه هیچ وقت به احکام نسبت داده نشده. من فرصت نکردم تتبع کامل کنم، ولی تا اونجایی که من تتبع کردم معمولا کلمه کلفه به افعال، مفعول دومش افعال هست. حالا یه دفتا نمونه از این موارد عرض کنم. در عیون روایتی که فرود فضل ابن شازان، هل یجوز ان یکلف الحکیم عبده فعلا من الافائیل لغیر علت ولا معنا. این یک عبارت. یه عبارت دیگه،
یکلف الحکیم
عبده فعلا من الافائیل، که دیگه کلمه خود فعل رو رسما قرار داده. یه نمونه دیگه، کلامی که عمرو ابن حمق خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام عرضه می‌داره. فلو انی کلفت و سلام داره. فلو انی کلفت از شما درد نکنه. فلو انی کلفت و نقل الجبال الرواسی و نزحل و نزحل بحور الطوامی حتی علی یومی فی امری اقوا بهی ولی یک و اوهن بهی عدوک ما رأیت انی قد ادیت فیه کل الذی یحق علی من حقک. کلفت نقل الجبال الرواسی که فعل هست و نزحل بهور التوامی در وقعه صفین صفی صد سین آمده. که در یک روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده در مورد اینکه اصحاب کهف رو قومشون به چه کاری وادار کردند و تکلیف کردند. یکلفوهم الشرک بالله العظیم. الشرک بالله العظیم، خب این یه سری موارد. یا خود همین روایت مورد بحث ما، فهل کلفو المعرفته، آیا عباد به معرفت. حالا این در مورد هل کلفو المعرفته، اونو بعد من در میشه که صحبت دارم، بعدا در مورد صحبت. خب این یه سری روایات که کلفه به فعل تعلق گرفته، یکی هم به اون متعلق فعل تعلق گرفته که حالا ممکنه مقدر بگیریم فعل رو، ممکنه ناظر به حکم وضعی بگیریم. ما کلف الله العباد الا ما یطیقون. انما کلفهم فی الیوم و اللیل خمس صلوات و کلفهم فی کل معتی درهم خمسة دراهم و کلفهم صیام شهر رمضان. این شاید ظهور چیزش این باشه که مراد حکم وضعی نیست و مراد دادن خمس دراهمه، چون اگه حکم وضعی باشه بحث ما یطیقون اینها خیلی در شرط نیست و میخواد بگه که اینها توانایی این کار رو دارن، توانایی این تکلیف رو دارن. 500 دراهم خودش ما این مصداق باید با ما یوتیقون باشه. 500 دراهم خب خودش که مصداق ما یوتیقون نیست، نقل 500 دراهم، پرداخت 500 دراهم ما یوتیقون نیست. که این در محاسن یک صفحه 296 حدیث 465. حالا به احتمال زیاد این ناظر به حکم تکلیفی هست و یک تقدیری هست، یعنی ادا و خمس دراهم. اما اگر حالا تکلیفی هم نباشه بگیم ناظر به حکم وضعیه، به هر حال خود اون خمس دراهم کنده و گردن انسان هست و یک حکم وضعی در مورد او متوجه انسان هست. این هم شکل دوم که حالا اگر یک شکل سومی که دیدم، فقط یه مورد دیدم، اون اینه که به مشقت و کلفت تعلق گرفته. ما کلف الله العباد کلفت فعلا ولا نهاهم عن شیء حتی جعل لهم الاستطاعه. ما کلف الله العباد کلفت فعلا، ولی این که مثلا بگه ما کلف الله العباد وجوب الصلات حرمت الخمر امثال اینها، من هیچ برخورد نکردم، عرض کردم، تتبع نکردم کامل، ولی به نظر میرسه که مفعول کلفه هیچ وقت فعل، هیچ وقت حکمی از احکام نیست. بنابراین خود این آیه شریفه ناظر به این نیست که تکالیف باید معلومه باشه.
این سهل میکنه استدلال با آیه، چون دیگه وقتی که خود فعل باشه میتونه اون فعل هر چیزی باشه و کلف ما تا هم، چون بالاخره عامه
اتیان الفعل به معنی اقداره برای فعله،
اینم باید ثابت بشه.
ایتا الف فعل رو دادن، فعل رو وقتی میگه فعل رو به شخص دادن یعنی اینکه که مقدورش کردن. فعل دادن فعل یه موقع این هست که اون فعل خارجی رو به شخص بدن، یعنی اینکه تحقق خارجی، یعنی این که مراد نیست، چون فرض اینه که عرض کنم تکلیف میخواد متوجه باشه، فعل خارجی نیست. فعل خارجی که نشد، ماهیت شی رو وقتی ما میخواییم بگیم خداوند به شخص داده، ماهیتش به اقداره. ایتا الفعل به اقداره، ایتا الحکم به ایصاله. اگر حکم نباشه طبیعتا اون معنا نمیشه استفاده کرده.
یعنی الان این احتمالات این شد که لا یکلف الله نفسا الا فعلا
اقدرها، اقدرها بله،
مثلا مالا اعطاها که مراد انفاقه.
نه نه، فعلا ما اختصاص نمیدیم به خصوص مال، ما میگیم ما فعلا آتاها و مال هم از این بابت که انفاق از ما آتاها مصداق فعلی هست که خداوند اون بنده رو بر اون فعل اقدار کرده و امثال این هاست. خب این مطلب. یه نکته تو پرانتز اینجا بگم، ولی یادم میره بعد رو بگم. دیدم تو بعضی از این کلمات میگن ما آتاها معتی تعبیر کردن، گویا آتاها را از ثلث مجرد گرفتن، مفعولش رو معتی قرار دادن. معتا باید باشه، آتاها باب افعاله، اون اسم مفعولش معتا میشه. دیدن تو کلام آقای حائری معتی تعبیر میکنه، به نظرم کلمه از عطا گرفتن را اشتباه باشه.
انتخاب کلمه ایتا بخاطر که ظهورش در مال بیشتره؟
نه، چون قبلا اون تعبیر رو کرده فلیون فقم ما آتاها، به خاطر اینکه با او یک نوع تناسب داشته باشه کلمه ایتا رو تعبیر کرده. خب عرض کنم خدمت
شما، مؤاخذه بر مال که نیست، یعنی خدا مالی که فرد ایتا میکنه اون رو
اختصاصی به اون نداره. ما آتاها نمیخوایم بگیم اختصاص به او داره، وجهی نداره. به خصوص این نکته ای که اینجا هست اون اینه که در این ارتکازات دخالت داره، در این که حکم رو تعمیم بفهمیم و تعمیم نفهمیم. مال در این بحثی خصوصیتی درش احساس نمیشه. حالا مرحوم ناینی میگه که اگر مال باشه، مال مثلا مورد به اصطلاح عرض کنم باید از مال تعمیم داد و اینا، اون بحثاش حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم. آقای صدر آقای حائری میگه با آقای صدر یه صحبتی کردیم، آقای صدر جوابی دادن، یه انقلت و قلتایی داره، اونارش واردش نمیشم که درست جواب آقای صدر درست نیست. اصل مطلبی که آقای صدر هم اشاره بهش داره اون اینه که برای فهم این که اون لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها به منزله یک کبرای کلی هست که بعد از اون صغرا ذکر شده. این که کبرای کلی کلیتش به چه نفع هست وابسته به ارتکازی هست که کنار این اشیا هست، و ارتکازی که اینجا کنار اشیا این هست این که تکلیف غیر مقدور صحیح نیست، تکلیف غیر خداوند و غیر مقدور تکلیف نمی کنه. حالا شاید از مراد از ما آتاها حتی تکلیف غیر مقدور تکفینی هم نباشه، اون چیزی که قدرت عرفی هم برش داشته باشه، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، شاید مراد اهم از حالا نه اون هیچ، اون چون از اون روایت دیگه استفاده میشه که امتهای سابقه به تکلیفهای سخت چیز بودن مکلف میشدن به امثال این. حالا علی تقدیر غرض من این مطلب هست که مفاد آیه با توجه به مفاد ظاهر آیه این هست که مراد از آتاها ما آتاها فعلی از افعال هست و انفاق مما آتاها مصداق ما آتاهایی هست که در ذیل آیه شریفه ذکر شده که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. ایتاء الفعل به معنای اقدار هست، وقتی فعل رو بنابراین ربطی به ظاهر آیه ربطی به بحث براءت اینها نداره. خب حالا آیا در روایاتی که چیز مسئله هست، یه روایتی که برخلاف این مسئله استفاده بشه استفاده میشه یا نمیشه؟ آقایون یک روایت رو در مسئله ذکر کردن، مرحوم ناینی ذکر کرده، به خصوص توی اجداد تقریرات مفصل‌تر بحث اصلیش تو اجداد تقریرات و تکیه اصلی مرحوم ناینی در تقریرات اجداد بر این روایت عبدالعلاست، مثلا کل بحث آیه رو بر پایه این روایت میچینه، تو فواید هم خب این آیه رو آورده، ولی اختصاص نداره آیات مربوط به این به خصوص این آیه‌ای که ذکر شده. من حالا یه سری آیاتی که من برخورد کردم که به نظر میرسه که ناظر به آیه شریفه هستن اینها رو میخونم، اول آدرساشو بدم بعد بعضیشو بخونم. محاسن جلد 1 صفحه 236 حدیث 203 و 204 صفحه 276 حدیث 388 که همین روایت عبدالعلاست.
این چیه اینا که میفرمایید؟
این روایت هاییست که به نظر میرسه ناظر به آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاهاست. تعبیراتش تعبیراتی، حالا من میخونم روایتش رو، تعبیراتش تعبیراتی است که ناظر به این آیه است. تعبیراتی که به کار، بعضیش صریحا آیه درش ذکر شده، بعضیش هم تعبیرهایی که آورده شده پیداست که در نظارت داره به آیه. حدیث 388 و 392 صفحه 296 حدیث 466 تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 104 حدیث 100 کافی جلد 1 صفحه 162 حدیث 1 صفحه 163 حدیث 5 صفحه 164 حدیث 4. تو توحید صدوق هم همه این روایاتی که گفتم وارد شده ولی تکراریه. البته به نظرم تفسیر ایشو کافی هم تکراری بود، همه این روایات ها در محاسن وارد شده بود. تکرارات جدید توی تفسیر ایشو کافی و توحید و اینها نبود. توحید 410 روایت شروع میشه. حالا من محاسن برقی رو آوردم، اول روایت ها رو میخونم، بعد بحثی که مرحوم ناینی در مورد روایت عبدالاعلا هست اون رو اول مطرح میکنیم، برمیش صحبت میکنیم، سایر روایات رو هم بعدا در مورد بحث میکنیم. من روایت ها رو بحث سندی نمیخوام بکنم، فقط خیلی مختصر بعد از اینکه بحثای دلالری کردیم اشاره به رجال سند میکنم. بحث نمیخوام در مورد رجال بکنم. خب اولی صفحه 236 حدیث 203 این روایت هایی که ما داریم، این روایت ها خیلی هاش روشن‌تر از اون روایتی است که مرحوم ناینی اینا بیش تمسک کردن در اون جهتی که اینها دنبالش هستن. حالا بعد در موردش بحث میکنیم. باب حجج الله علی خلقه عن محمد ابن علی عن حکم ابن مسکین الثقفی عن النضر ابن قرواش. محمد ابن علی ابو سمعین است، حکیم مسکین معروف، نظر به غیرواش. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول انما احتج الله على العباد بما آتاهم و عرفهم. آتاهم این که تعبیر کرده اشاره به آیه است، آتاهم با کلمه آتاهم آورده که انه عرفهم عطف تفسیر هست برای آتاهم. خب یه روایت. روایت بعدی عن علی ابن الحکم عن ابان الاحمر عن حمزه ابن تیار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال لی اکتب فاملا. حضرت املا می کردن و من می نوشتم. ان من قولنا ان الله یحتج علی العباد بالذی آتاهم و عرفهم ثم ارسل الیهم رسولا و انزل علیه الكتاب و امر فیه و نهى و امر فیه بالصلاة و الصوم فنام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الصلاة فقال انا انیمک و انا اوغذک فاذا قمت فصل لیعلموا اذا اصابهم ذلك کیف یصنعون لیس کما یقولون اذا قام عنها هلک و کذلک الصیام انا امرذک و انا اصحبک فیضا شفیتو که فقزهی ثم قال ابو عبدالله علیه السلام کذالک اذا نظرت فی جمیع الاشیاء لم تجد احدا فی زیق و لم تجد احدا الا ولله علیه حجت و له فیه المشیه و لا اقول انهم ما شاءوا صنعوا ثم قال ان الله یهدی و یذل و قال و ما امرو الا بدون فعتهم و کل شیء امر الناس به فهم یسعون له و کل شیء لا یسعون له فموضوع عنهم ولکن الناس لا خیر فیهم ثم تلا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قال فوزع عنهم لأنهم لا يجدون ما ينفقون قال فإن إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. این هم روایت دوم. این هر دو تا ان الله بله
تعبیر سعوم
چی؟
اینو تعبیرش شده به آیه
ان الله یحتج على العباد بالذی آتاهم و عرفهم. آتاهم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. این آتا تعبیر آتاهم از آیه شریفه است. بعد حالا اون لا یسعون الله اونها لا یکلف الا نفسا الا وسعها، اونها ناظر به اون آیه شریف است، ولی اون تعبیر آتاهایی که تو این صدر روایت داره با آیه لا یکلف الا نفسا الا ما آتاها ناظر هست. خب این هم دو روایت. روایت سوم روایت عبدالعلا، صوت عبدالعلا بعد میخونم. روایت بعدی روایت صفحه 276 آهان همون روایت حکیم مسکین قبلیه ولی با یه سند دیگه. ان بعض اصحاب ان علی ابن اصفاد ان حکیم ابن مسکین الثقفی ان نظر ابن قرباش قال سألت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان مهد جلال عباد به ما آتاهم و عرفهم، یه صفحه 275 حدیث 388. بعد عرض کنم خدمت شما که باب، اصلا این یه بابی هست، باب البیان یا تعریف و لزوم الحجه. بعد خب حالا یه روایت های دیگه ای هست که این روایت ها دقیقا به آیه ناظر نیست ولی مطلبش برای این بحث لازمه، بعدا ما این برمیگردیم روایت ها رو میخونیم که آیا مثلا روایت های انا هدینا السبیل اما شاکر و اما کفر، قال علم السبیل فا اما آخذون فا و شاکر و اما تارکون فا و کافر، علم السبیل یعنی تعلیم که انه شرط این هست که انسان مکلف بشه. و ما کان الله لیذل قومن بعد هدایت و یبین لهم ما یتقون، این اون بحث ما کان الله لیذل قومن این بحث رو میکنیم. من میخواستم این آیه رو مطرح نکنم ولی بعد به ذهنم رسید این آیه روشنتر از همه آیاتی است که بهش تمسک شده، من آخون اصلا نیورده، این که آیه ما کن الله لیذل قومن از همه شون روشنتر هست و اون رو ما بعد در مورد صحبت میکنیم. خب این روایت عبدالعلا همین 392 بود، صفحه 296 حدیث چند؟ 466. آها، عن حماد بن عیسی عن الحسین بن المختار، البته این روایت حسین بن مختار ناظر به آیه هست ولی اون معنایی که آقایون ازش استفاده کردن استفاده نمیشه، بلکه شاید برعکسش استفاده بشه. اون این هست که عرض کنم عن حمزة بن همران قال قلت له انا نقول ان الله لا يكلف العباد الا ما آتاهم، سندش هم این عن ابیه، عن حماد بن عیسی عن حسین بن مختار عن حمزة بن همران قال قلت له. این روایت سندی قابل پذیرشه اجمالا عرض کنم. محمد بن خالد برقی مشکلی ما در وثاقتش نداریم، حمزة بن همران و اینا، حمزة بن همران یادم نیست الان توثیق صریح داره یا نداره ولی اینا سرستن میشه توصیلشون کرد. عرض کنم و عبارت اینه قلت له انا نقول ان الله لم یکلف العباد الا ما آتاهم و کل شیء لا یطیقونه فهو عنهم موضوع ولا یکون الا ما شاء الله و قضا و قدر و اراد فقال والله ان هذا لدینی و دین و آبایی. اینو اگر نگیم کل شیء لا یطیقونه مفادش با اون مفاد قبلی یکی هست، لااقل شاید این معید اینه که اصلا مربوط به اقدار و امثال این هاست نه چیزهای دیگه. عمدش اون روایت ما آتاهم و عرفاهم هست و روایت عبدالعلا. خب در مورد روایت عبدالعلا من اول مطلبی که مرحوم نائینی فرمودن رو عرض بکنم، بعد در مورد خود روایت رو میخونیم و در موردش صحبت میکنیم. مرحوم ناینی فرمودن که از روایت عبدالعلا میگن که خب روایت عبدالعلا استفاده میشه که بندگان مکلف نیستن به یادگیری قبل از اینکه خدا اونها رو بهشون یاد بده، و این استفاده میشه که شرط تنجیز و فعلیت تکلیف اعلام خدا نسبت به اون تکلیف هست. بعد البته توضیح میدن که مراد از این معرفتی که افراد مکلف نیستند معرفت اجمالی به وجود خدا نیست، معرفت به جزئیات مسائل اعتقادیه، ولی اصل این که خدایی وجود داره اگر این متوقف باشه برای اینکه خدا بر بندگان اعلام کنه و امثال اینها دوری هست. خب تا ما خدا رو نشناسیم که نمیتونیم از گفته های پیغمبران و آیات قرآنی استفاده کنیم، پس این دوری میشه. مراد جزئیات اصول عقاید هست و این جزئیات اصول عقاید میگه بعد از این که خداوند اونها رو عالم گرداند افراد مکلف هستند که به اون اعتقاد داشته باشن. خب بنابراین این روایت عبدالعلا بازگشت میکنه به این که تکلیف به غیر مقدور متعلق نمیشه، و این ناظر به این هست که معرفت به جزئیات اصول عقاید چون خداوند این معرفت رو قبل چون مکلفین مقدورشون نیست قبل از اعلام الله، بنابراین افراد مکلف نیستن. این محصل فرمایششون در فواید الاصوله. در اجود و تقریرات این مطلب رو آورده ولی ازش عدول کرده ایشون، گفته درسته که قدرت بر جزئیات اصول عقاید متوقف هست بر اینکه خداوند اعلام کنه، ولی ظاهر این آیه این هست، ظاهر این روایت این هست که آن چیزی که سبب می شود که مکلفین و عباد مکلف بشن به معرفت بیان کردن خدا هست، چون علی الله البیان، بنابراین مکلفین مکلف می شوند. اون نکته‌ای که سبب می شود که حجت بر عباد تمام شود صدور بیان از جانب خداوند است، که بیان از جانب خداوند وارد بشه. حالا این که بیان ملازم هست با قدرت، این ظاهر روایت اینه که ناظر به حیث قدرت نیست، بلکه ناظر به حیث این هست که قبه قابل بیان، قبل از اینکه بیان صادر بشه عقاب کنه قوی هست. خب این مطلبی که مرحوم آقای ناینی آوردن. مرحوم آقای صدر ظاهرن اجود رو ندیدن ولی همون مطلب فواید الاصول رو دنبال کردن. ایشون گفتن که ما خود این آیه اطلاق داره، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها اطلاق داره، و بعد با یه بیانی میگن حتی مفادش یه بحثی رو بعد دنبال میکنن، میگن حالا که این آیه میگه بیان، عرض کنم خدمت شما قبل از بیان تکلیف نیست، آیا این مفادش چیه؟ مفادش قبه عقاب بلا بیانه؟ اگر قبه عقاب بلا بیان باشه این با ادله اخباری ها تنافی نداره؟ ادله اخباری ها میگن شارع بیان بر حکم ظاهری اقامه کرده بنابراین موضوع قبح قابل بیان در تکالیف مشکوکه وجود نداره. یه جور تفسیر ها. یه جور تفسیر این آیه این هست که نه، نسبت به همون تکلیف واقعی باید بیان صادر شده باشه، نسبت به همون چیزی که عقاب بر او تحقق میخواد پیدا کنه، چون عقاب بر واقع انجام میشه و مجرد ایجاب احتیاط بیان نسبت به واقع نیست. بنابراین آیه، این آیه شریفه میگه که شرط فعلیت تکلیف صدور یا وصول تکلیف واقعی است، بنابراین معارض میشه با ادله اخباری ها. بعدشون به بیان این معنای دوم رو اختیار میکنه و اینجور اثبات میخواد بکنه. حالا من اون بیان ایشون رو نمیخوام وارد بشم، اون بیان به نظرم ناتمامه، ولی چون رو تفسیری است که ایشون اصلا از آیه میکنه و ما اون تفسیر رو قبول نداریم، نمیخوام وارد اون انقلتقلتای اون بحث بشم. فقط یه نکته میخوام عرض بکنم، اون اینه که آیا بعد ایشون میفرماید بنابراین آیه خودش معارض با ادله اخباری ها خواهد بود، بنابراین نیازی اصلا به روایت نداریم تا اون روایت رو بگیم آیا روایت مربوط به تکلیف غیر مغرور هست نیست. این انقلتقلتایی که مرحوم ناینی در فواید الاصول مطرح کردن، این بحثا رو بخوایم دنبال کنیم. پس اگر روایت هم نبود، ما از آیه شریفه یه معنای استفاده میکردیم که این معنا با ادله اخباری ها معارضه میکرد. خب من حالا در مورد این آیه بعد صحبت میکنم، ولی میخوام ببینم آیا این کلام اخیر آقای صدر درست هست که ما نیاز به این روایت نداریم یا صحیح نیست. به نظر میرسه اگر همه مقدمات این بحث ایشون رو بپذیریم، فوقش این آیه شریفه اطلاق پیدا میکنه، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اطلاق پیدا میکنه که هر چیزی که آتاها، این آتاها میتواند فعل باشد، میتواند حکم باشد، میتواند مال باشد، درست؟ ادله اخباری ها اگر تمام باشه، اخص نسبت به این آیه است. ادله اخباری ها میگه نسبت به احکام نه، نیازی به ایصال اون حکم به ماه و حکم نداریم، همین که ایجاب احتیاط رو شعار ایفال کرد کفایت میکنه. اون ادله اخباری ها مخصص این آیه میشه، تخصیص میزن این آیه رو، ما آتاها رو اختصاص میده به افعال. بنابراین روایت ما میخواییم، اگر روایت نباشه به اطلاق آیه باید توسط کنیم و اطلاق آیه در مقابل ادله اخباری ها صلاحیت معارضه نداره. حالا از جهات دیگه هم شاید بشه اشکال به کلام آقای سعد مطرح کرد که وابسته به فهم اینه که چجوری ایشون اصلا استدلال به آیه رو تمام میدونه، که من اونا رو چون حذف کردم اون بحثاش هم حذف میکنم. ولی اصل بحث اصلی خود روایت هست. من روایت رو الان میخونم، بحثش باشه برای فردا. به نظر میرسه که اصلا فضای این روایت رو آقایون متوجه نشدن که این روایت در چه فضایی صادر شده، بحثاش چیه. این یه بحث تاریخی وجود داشته، یک بحث کلامی عمیقی وجود داشته و این روایت ها ناظر به اون بحث کلامی هستن که من اول روایت رو میخونم، یه آدرس یه روایت رو هم میدم، این رو شما ملاحظه بفرمایید، فردا انشنبه انشالله بحث شما تکمیل میکنه. خب اون روایت خود روایت عبدالعلا این هست، ان یونس ابن عبدالرحمن. این روایت عبدالعلا هم در کافی وارد شده هم در محاسن، تو محاسن اینه، ان یونس ابن عبدالرحمن ان حماد ابن عثمان ان عبدالعلا. در کافی حماد خالی بود، راوی شده یادم رفته چی بود. ان عبدالعلا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام هل جعل فی الناس عداتون ینالون به هل معرفه قال قلت فهل کل فل اولا مردم خودشون میتوانن معرفت رو به دست بیارن؟ میگن نه. خب حالا که خودشون نمیتونن قلت فهل کل فو المعرفت قال لا ان علی الله البیان لا یکلف الله العباده الا وسعها ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها ولا یکلف نفسا الا ما آتاها. این عبارت. حالا بحث چیزشو بعدن بحث میکنم. این که مرحوم ناینی تو اجرد تقریرات میگن که این ظاهرش این هست که علی الله البیان باعث شده که نه این اگر لا یکلف الله العباد الا وسعها نبود به خصوص بلا فاصله بعد از او، خب ممکن بود اون مطلب رو ما بگیم، ولی این معناش این هست که علی الله البیان هم از این جهت که اگر خداوند بیان نکند عباد قدرت ندارن، همون مطلبی که قبلا تو روایت هست هل جعل فی الناس عداتون ینالون به هل معرفه، چون مردم بدون اینکه خداوند اونها رو معرفت براشون حاصل کنه اونها براشون معرفت حاصل نمیشه، پس بنابراین عباد مکلف به معرفت نیستند. و خب آیا این اصلا بحث چیه؟ بحث نمیدونم تفاصیل اصول عقایده اون بحثایی که مرحوم ناینی آورده اون بحث باشه فردا. اما روایتی که روشن میکنه که این بحثا اصلا به کجا ناشی هست، من یه روایت توحید صدوق صفحه 226 روایت عبدالرحیم قصیر رو ملاحظه بفرمایید. یه بحث تاریخی هست که در موردش کتاب‌های مختلف نوشته، من حالا شنبه کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته، بحثایی که در این زمینه مطرح شده رو این روی مقداری چیستر عبدالرحیم قصیر این روایت رو ببینید مثلا این بحثا چیه و این آیا اصلا ربطی به این بحث ما داره یا نداره. متاسفانه یکی از مشکلاتی که در فهم‌های روایات در کلمات علمای ما هست فاصله گرفتن از خاصگاه های اون روایات، اینکه این روایات در چه فضایی صادر شده، برای چی صادر شده، و این خیلی مهم هست برای شناخت روایات. من یه مقاله این آقای آشفم رضای جعفری نوشته بود در مورد کلام امامیه در ویژه‌نامه شیخ مفید، خب من در مورد شیخ مفید خودم خیلی کار کرده بودم. این مقاله دو قسمت داشت، یه قسمتش تاریخ کلام بود، کلام امامیه بود، یه قسمتش در مورد خود شیخ مفید بود. اون قسمتی که در مورد شیخ مفید هم بود خیلی عالی بود، یعنی نکات جدیدی داشت که من که خیلی ور رفته بودم تو این بحث، خیلی هاشو اصلا توجه بهش نداشتم و اینها. اون بحث مقدماتیش که در مورد تاریخ کلام هست که عالیه، خیلی عالیه، جزو بهترین بحث ها، شاید جزء بهترین غلط باشه، بسیار جالب توجه بود که بحثای کلامی رو که میخواد مطرح کنه ریشه های تاریخیش رو چجوری مطرح میکنه که این بحثا چجوری بوده چجوری نبوده. و اینجور بحثا ما نیاز داریم به خیلی از بحثا با توجه به ریشه های تاریخیش بحث کنیم. روایاتی هم که سبقه کلامی دارن اینها در یک بستر تاریخی شکل گرفتن، بدون مراجعه به اون بستر تاریخی فهم این روایات میسر نمیشه. اینی که مرحوم آقای بروجردی فرمودن فقه ما به منزله تعلیقه بر فقه عام است، من یه معنی گسترده تر میخوام عرض کنم، حدیث ما هم به منزله تعلیقه بر حدیث عام است خیلی وقتها. یعنی در واقع ناظر به حرف هایی هست که عامه مطرح میکنن و بدون شناخت اون حرف ها بسیار از این حدیث ها قابل فهم نیست. حالا این شما بحثش رو کم بگم بار میکنیم و فلا بالا سیده و همه رو 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 همه رو